تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنه ترجیبه ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا پیامبران و آنطور که شیعیان باور دارند امامان شیعه معصوم و دارای عصمت هستند؟ چرا پیامبران باید عصمت داشته باشند؟ اگر پیامبر فردی انسانی یا آنطور که در قرآن کتاب مقدس مسلمانان آمده بشران مثلکم باشد، چطور باید پذیرفت که مرتکب هیچ گناه، خطا، اشتباه و حتی سهوی نمی شود؟ کسانی می پرسند گناه نکردن وقتی که امکان گناه کردن را ندارید چگونه آزمون اخلاقی می تواند باشد؟ عبدالفتاح خدمتی، دینپژوه اهل سنت، با شرکت در تابوی این هفته بر عصمت پیامبران عمدتاً با استناد به آیات قرآن تأکید می کند. این در حالی است که واژه عصمت در متن قرآن نیامده. مجید محمدی، جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد، عصمت پیامبران را بر ساخته فقها و متکلمان می‌داند و باور مسلمانان به آن را ناشی از بی‌اطلاعی آنها از متون مذهبی خود. سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم و این بحث این هفته ما در تابوست. هفته رو با آقای خدمتی آغاز می‌کنیم و با پرسش مرکزی این برنامه، آقای خدمتی، که آیا آنچه که از اون با عنوان عصمت و حالا در ترکیب‌های دیگه عصمت و طهارت انبیا، پیامبران و ائمه یاد میشه در باور مذهبی در دین اسلام از نظر شما وجود داره و به اون باور دارید؟ در مورد این برای ما کمی توضیح بدید لطفا.
بسم الله، الحمدلله. در رابطه با مسئله انبیا بله، اما موضوع ائمه این واژه‌ای است که نزد اهل سنت به اون مفهوم شیعه جایی از اعراب نداره. بنابراین عصمت برای انبیا هست و برای بعد از انبیا برای هیچ کس دیگه نیست. یعنی اهل سنت قاطبتاً بدین باورن که بعد از پیامبر به علت قطع وحی دیگه کسی معصوم نیست و کسی معصوم نیست و کسی نمیتونه ادعا کنه که معصوم باشه و مرتکب گناه نشه. بنابراین عصمت از آن انبیا بوده، آخرین پیامبر هم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، که از مسئله تبلیغ دین و مرتکب شدن گناهان کبیر به عمد اینها از اینها سر نمی زده و اینها معصوم بودند. یعنی اون چه بهشون وحی شده به طور کامل رساندن و تبلیغ کردن و هیچ اشتباهی در این نبوده. اما در مسائل حالا فراموش شدنی یا اینکه گناهان صغیره، بله، برای انبیا بوده به دلیل آیاتی که ما در قرآن داریم که اینها فراموش می‌کردند ولی سریع متذکر می‌شدند از طرف خداوند، یا اینکه اگر مرتکب یک معصیتی می‌شدند توبه می‌کردند و سریع هم بخشیده می‌شدند. ده‌ها آیه در این زمینه داریم که اشاره می‌کند به تمام پیامبران از نوح گرفته تا سلیمان و یحیی و ارشد که عیسی و موسی و آخریش هم محمد علیه السلام، که اینها اگر مرتکب معصیتی می شدن طلب استغفار می کردن. یا بنابراین باید بگم از زمان آدم و عصمت، یعنی این که اینها تمام امور دینی و شرعی و عقیدتی که بهشون محول شده به نحوه احسن به ملت‌های خود رساندن.
پس به هر حال آقای خدمتی، من برای اینکه بحث رو به طور مشخص بتونیم ادامه بدیم با مهمان دیگر برنامه، آقای محمدی، به هر حال عصمت پیامبران دارند یا ندارند؟
ما بقیه آدم‌ها به وحی متصل نیستیم. اگر مرتکب اشتباهی شدیم کسی نیست اشتباه ما رو تصحیح کنه. بنابراین فرق بین عوام مردم، عامه مردم و انبیا اینه که اینها از طرف خدا برگزیدند و اینها از بهترین انسان‌ها بودند. که برگزیدند، ولی معناش این نیست که هرگز فراموش نمی کردن. اون چیزی که اجماع بر آن هست، این بزرگان در باری رساندن مسائل عقیدتی و دینی هرگز اشتباه نمی کردن، برای اینکه آیه شریف در قرآن اینو میگه، مثلا خطاب به محمد صلی الله علیه و سلم در سوره نجم میفرماید اون چی میگوید از خود نمیگوید، این وحی است که به طرف او فرستاده میشود. این داله بر اینه که پیامبران از خود چیزی نداشتند در امور دینی و عقیدتی، هر چی میگفتند از طرف خدا به اونها وحی می. خیلی خوب، ما معتقدیم که خدا دیگه اشتباه نمیکنه، وقتی که خداوند وحی فرستاد برای کسی که او را برگزیده، بدیهی است که این اشتباه نیست و درش خطایی.
بسیار خوب آقای محمدی، صحبت‌های آقای خدمتی رو شنیدید و معتقد هستن که اشتباه جای نداره، به خصوص در اون جایی که مربوط میشه به امر تبلیغ دین و در بیان احکام، البته که در افعال و امور عادی هم در مورد پیامبران و در نگاه شیعیان در مورد ائمه هم اومده که عصمت وجود داره. شما دیدگاهتون چیست آقای محمدی؟ چه پاسخی میتونید به این پرسش رو برنامه ما بدید؟
من بیشتر در چارچوب دیدگاه های شیعه این بحث رو به پیش میبرم، در دو قسمت، یکی بحث درون دینی و یکی نگاه برون دینی. پنج مثال رو در بحث درون دینیش من ذکر بکنم که خیلی روشن نشون میده که پیامبران و ائمه هم افراد عادی بودن مثل افراد عادی بشر. مثال اول آیه 110 سوره کهف هست که گفته میشه به پیامبر قل انما بشر مثلکم یوها الیه، به مردم بگو که من یه بشری هستم مثل شماها، فقط تفاوت من با شماها اینه که به من وحی میشه. مثال دوم جمله علی امام اول شیعیان در نهج البلاغه هست در خطبه 216 که ایشون در ذیل بحث از حق والی و حق رعیت از قول امام اول شیعیان در نهج البلاغه آمده است: من خودم رو برتر از اون که اشتباه کنم و از اون ایمن باشم نمیدونم. مثال سوم نامه 71 خطاب به منذر بن جارود هست در نهج البلاغه. امام اول شیعیان میگه پارسایی پدرت مرا درباره تو فریفت، یعنی ائمه هم مثل بقیه افراد بشر فریفته میشن. مثال چهارم در مورد حضرت آدم هست که شیعیان او رو معصوم میدونن، آیه 11 سوره طه است که گفته میشه و عصا آدم ربه فغوا، آدم عصیان پروردگارش رو کرد و پس گمراه شد. خیلی روشن هست این بیان، نیازی به تفسیر هم فکر نمی کنم داشته باشه. البته فقهای شیعه، متکلمان شیعه، مفسران شیعه تفسیرهای عجیب و غریبی در مورد این آیات و این روایاتی که من خدمتتون عرض میکنم دادن که خیلی دشوار میشود اونها رو بر این آیات و روایات بار کرد. و مثال پنجمش ارتکاب حضرت موسی به قتل یک قبطی در سوره قصص آیه 15. خیلی روشنه که موسی، از قول موسی نقل میشه که من یک قبطی رو در دعوایی که میان او و یکی از بنی اسرائیل بود او رو میکشه و خودش اعتراف میکنه به اینکه از قول موسی میاد که چنین اتفاقی افتاده. این از اقوال. اما اگر بریم به سراغ شواهد خلاف در تاریخ دین رجوع بکنیم، در رفتار پیامبر اسلام و ائمه شیعه شما انواع خطاها رو میتونید ببینید. یک مورد خیلی سادهش شکست پیامبر اسلام در جنگ احد هست. موارد دیگری که منتقدان در میان مسلمانان هم این امور گفته شده در مورد پیامبر اسلام گفته میشه، ازدواج های مکرر ایشون هست تا 12 مورد که بسیاریش همزمان بوده، ازدواج با کودکی که به سن تکلیف نرسیده در سن 6 سالگی بنا به روایت بخشی از مسلمانان، البته نه همه، ازدواج پیامبر با کسی که پسرخواندهش قبلا با وی ازدواج کرده بوده، منظور زینب هست، همسر مطلقه زید. اینها همه به عنوان اشتباهات قابل طرح هست.
نکاتی مطرح کردین که در حقیقت در متن سوالهایی که ما در برنامه داریم هم میگنجه. من از آقای خدمتی میپرسم. آقای خدمتی، اشارات آقای محمدی به خصوص در چند مورد باعث میشه که من از شما بپرسم، مثلا شکست پیامبر در جنگ ها، به هر حال این شکست ها رو اون وقت چطور برای مسلمانان توضیح میدید وقتی که معتقد هستید پیامبر معصوم بوده و خطا و اشتباهی نمی کرده، یا همون ازدواج‌های مکرر، همزمان ازدواج با کودکان، ازدواج‌های پیامبر اسلام به طور خاص خیلی پرسش برانگیز هست برای کسانی که تردید می‌کنند در بحث عصمت و معصومیت. پاسخ شما به این نکات به طور خاص چیست؟
در رابطه با فرمایشات جناب آقای محمدی، قسمت اولش بنده کاملا موافقم که ایشون فرمودن ائمه معصوم نیستند، ادله مختلفی آوردن، ده ها دلیل دیگه هم برای این مسئله هست که حضرت علی اقرار داره به این که اشتباه میکنه و حضرت حسن را توبیخ میکنه، بله، برای اینکه ایشون عیب نمیدونستن در نتیجه اشتباهات و مثال های دیگه هست. اما قسمت دوم که جناب محمدی بهش اشاره کردن در مسئله این که پیامبر یک بشری بوده، تا اینجاش هم درسته، به آیه سوره کهف اشاره کردن. این تیکه آخری که فرمودن حضرت علی هم بهش اشاره کردید، مسئله ازدواج و شکست پیامبر در جنگ احد و یا ازدواج با زینب و زن پسرخوانده‌اش زید، اینها به دستور قرآن بوده. اگر ما قرآن رو به عنوان سرمشق خود قرار دهیم، به عنوان دستورالعمل خود قرار دهیم، اگر برگردیم به همین سوره احزاب، جریان زنان پیامبر رو کاملا میابیم. یکی یکی این به دستور خدا بوده، حتی پایانش هم به دستور خدا بوده. یعنی اون زمانی که خدا میگه لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن ولو اعجبک حسنا، حق نداری دیگه زن بگیری، تا اینجا بسه، تا اینجا، و حتی حق نداری عوضشون کنی. جالب اینجاست که این آیه اینقدر دقیق به خطاب پیامبر میگه، گویی این که تمام زنان با دستور خدا بوده، یک به یک شما این زنان تا اینجا بسنده میکنید به این عدد و حق نداری طلاقشون بدی و زنان دیگه جایگزین کنی. اما اینکه تعداد اینها اینقدر بوده، این جزء خصوصیات پیامبر هست، غیر از حتی خصوصیاتی دیگه که قرآن داره میفرماید اون زنی که اومد خود را به شما بخشید، ما این را خاص برای شما قرار دادیم، من دون المؤمنین، نه بقیه مؤمنین. این آیات رو در سوره احزاب میتونید بیابید. بنابراین این مسائل یک مسئله وحی هست، یعنی ما وراء طبیعه هست، متافیزیک هست که ما نمیتونیم بهش دست بیابیم، موظفیم بهش ایمان بیاوریم. چون که ایمان به قرآن آورده ایم، آن چه در قرآن هست باید بپذیر. در قرآن خطاب به پیامبر یا خطاب به امت پیامبر، خداوند چنین میگه که اگر این پیامبر به ما چیزی نسبت دهد که نگفته باشیم، رگ گردنشو میزنیم. یعنی پیامبر از خود چیزی نمیتواند بگوید و نسبت دهد به وحی. بنابراین اون چی که بهش وحی شده قطعا از طرف خداست بدون کم و زیاد. حال مسئله اشتباهات کوچک و فراموشی، بنده هم اشاره کردم به آن مسئله که پیامبر در نماز مثلا فراموش کرد، صحابه یادآوری کردم که شما مثلا نماز ظهر را که ترکت خوندید کم شده ما نمیدونیم، یا اینکه فراموش کردید. برای تحقیق و تأکید بودن این مسئله پیامبر فرمود که این ذلیده، این که اینو میگه درست میگه، هم عرض کردم بله یا رسول الله درست میگه، شما نماز ظهر رو 3 رکعت خوندید، بلند شدن 1 رکعت دیگه رو خوندن. و جاهای دیگه آیه بنده خدمت شما عرض کردم که حتی زمان آدم هم خطاب به آدم میفرماید فراموش کرد، آدم فراموش کرد. پس فراموشی برای انبیا بوده. اون چیزی که قطعا بنده روش پافشاری کردن، مسئله عصمت انبیا در موضوع تبلیغ هست و این که به طور عام مرتکب هیچ گناهی نمیشدند. و اگر فراموش
آقای خدمتی، من عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، به هر حال انبیا به گفته شما پیامبران فقط با تبلیغ دین اثر نمیگذاشت بر جامعه، هدفشون که مسلمانان باشند و انبیا رو الگوی خودشون قرار میدن، بلکه زندگی و سبک زندگی اونها و تصمیمات که در زندگی میگرفتند هم به هر حال نقش داشته در تعیین تکلیف حتی برای سبک زندگی مسلمانان. بنابراین اینجا شاید شنوندگان ما از شما بپرسند که چطور چنین تفکیکی میتونین قائل باشین. و نکته دیگه این که اساساً واژه عصمت در قرآن استفاده نشده و معصیت نکردن هم فقط به فرشتگان نسبت داده شده. شما که به قرآن استناد میکنید در توضیحاتتون، این رو چطور توضیح میدید؟
بله، واژه عصمت در قرآن عنوان شده خطاب به محمد صلی الله علیه وسلم، اونجا که میگه والله یعصمک من الناس، خداوند از این که گزندی از مردم به تو برسد تو را در مسئولیت قرار میده. آیات دیگه هم در قرآن داریم که اگر شما بخواهید تابع هوا و هوس اونها باشی، هم خود گمراه میشی و هم گمراه میکنی. پس مواظب باش، دنبال چیزی باش که به وحی میشه، اتبع ما یوها الیک. سوال اینجاست که قطعا آیا پیامبری از پیامبران الهی بر اشتباه بر خطایی باقی ماندند و رحلت کردند؟ غیر. هرگز. اگر مرتکب یک اشتباهی می شدن تصحیح می شد از طرف خداوند، وحی می اومد و تصحیح شد و مثالش در قرآن اگر ده ها نباشد 5-6 جا اقلا در قرآن مثال شده.
من به سه نکته اشاره بکنم برای در واقع تبیین یا به یک معنا نقد سخنان آقای خدمتی. نکته اول در مورد بحث وحی رو که ایشون در باب معصومیت مطرح میکنن، من معتقدم رابطه ضروری میان وحی و معصومیت وجود نداره. حتی اگر شما بتوانید یه همچین رابطه‌ای رو هم برقرار کنید، تنها در انتقال پیام هست. یعنی که پیامبر پیام‌های الهی رو تغییر نداده، ولی از این نمی‌شود بیرون آورد که پیامبر اسلام در دیگر حیطه‌های زندگی اجتماعی، زندگی بشری دچار گناه و خطا و اشتباه و این امور نشده. نکته دوم، یه خلطی میان معصومیت و عصمت در بحث ایشون به چشم میخورد. اونجایی که بحث مسئله معصومیت رو آوردن، حالا خداوند پیامبرش رو حفظ کرده باشه، اما این معنیش این نیست که او را حتی از گناه و خطا و اشتباه هم حفظ کرده باشه. و نکته سومی که هم در صحبت‌های ایشون به چشم میخورد و هم در توجیهاتی که مفسران و متکلمان و فقها معمولا آوردن در بحث این، در بحث از این آیات و روایاتی که کاملا روشن هست، نشون میده که پیامبران و ائمه آدم‌های عادی هستند. اینا میگن که درسته در یه مواردی اینها دچار گناه شدن، دچار خطا شدن، اما خداوند اونها رو بخشیده. بخشش نافی ارتکاب گناه نیست. اولا اشارم شما کردید، من این رو صریح‌تر بگم، در متن قرآن، در متن احادیث ما نظریه‌ای به اسم نظریه معصومیت نداریم. هیچ جا پیامبر یا ائمه شیعه یا دیگر پیامبران ادعا نکردند که ما معصوم و مبرای از گناه و خطا و اشتباه هستیم. اینها مطالبی است که بعداً توسط مسلمانان برساخته شده. مسلمان‌ها معمولاً با تبصره‌هایی اولی نظریه معصومیت رو که بسیار سوار کردنش دشوار هست ساختن، بعد با یه تبصره‌های متوالی تلاش کردن که این نظریه رو حفظ کنن. تمام اینها به نظر من وصل پینه هایی است برای اینکه این نظریه معصومیت رو درست کنن.
اجازه بدین آقای محمدی، اگر که آقای خدمتی پاسخی دارن به این نکاتی که شما مطرح کردین بشنویم، باز میگردیم به شما.
جناب محمدی، بنده خدمت شما عرض کردم این که آیه هست، یعنی ما از خود نمیگوییم، قرآن از زبان اونها میگه که فتلقا آدم و من ربی کلمات جملش چی میگه؟ میگه فتاب علی، او را بخشید، یا میگه مرا بخشید. موسی میگه من اون قبطی را کشت، اومد گفت که من به خود ستم کردم، مرا ببخش و فورا بخشید. آیا پیامبر خطایی کرده که ذکر شود با سند صحیح و بخشیده نشود؟ نداریم. اون چیزی که قرآن خبر داده از تمام انبیا یک خطا دو خطا همه طلب مغفرت کردن و بخشیده شده، و این معناش نیست که اینها را از عصمت تبلیغ بیرون ببره.
آقای محمدی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به این که آنچه که تحت عنوان عصمت شناخته میشه با تاکید بر این که این به طور خاص در قرآن، در متن قرآن دیده نشده، ساخته و پرداخته مسلمان ها هست. پرسش اینجاست که چرا مسلمان ها باید بخوان چنین چیزی رو بسازند؟
من ابتدا دو تا نکته در مورد صحبتهای آقای خدمتی عرض کنم. اول این که ببینید، اصل این داستان که اینها بخشیده شدند به معنای این هست که پیامبران هم مرتکب گناه می شوند. یعنی در واقع اثبات شی نفی ما حدا نمی کنه. اون تکیه اولش معنیش اینه که اتفاق افتاده، گناه اتفاق افتاده و بعد اینها حالا به یک معنای بخشیده شدند. ببینید، معصومیت رو نه به معنای طهارت یا بخشودگی بعد از ارتکاب گناه، بلکه به معنای عدم ارتکاب گناه می گیرند. و بعد هم در مورد گناهان کبیره ایشون میگن ما گناه کبیره بالاتر از کشتن نفس داریم که در مورد موسی در قرآن آمده یا نه. اما برگردم به سوالی که شما مطرح کردید که چرا چنین حرفهایی زده میشه. به نظر من علت مشخص داره این برساختن نظریه معصومیت. علت اولش بی اطلاعی محض دینداران هست، بخش قابل توجهشون از متون دینی و تاریخ دین خودشون روحانیون در مقام آگاهی رسانی و افزایش اطلاعات مردم نبودند و نیستند. اونها بیشتر تبلیغ دین رو میکنن، آگاهی نمیدن. نکته دوم این که این گونه نظریه ها برای برساختن تعبد و اطاعت محضه. و نکته سوم این که تصور ابرمرد و فرا انسان از رهبران دینی و سیاسی دادن، اینا متعلق به دوره است که بشر در حال افسانه پردازی بوده، داستان می ساخته. مبنای سیاست و دین در دوران گذشته عمدتاً افسانه پردازی و داستان سازی بوده و هیچ ربطی به نگاه عقلانی و نگاه علمی به تجربیات بشری نداره. اگر فرصتی به من بدید اون بحث بروندینیش رو خیلی کوتاه من عرض کنم.
بله آقای محمدی، نکاتی که مطرح کردین منو به همین سوال میرسونه.
5 تا نکته رو من خیلی مختصر میگم. نکته اول این که معمولاً مسلمانان دینداران توجه نمی کنن که دین هم تاریخ تحول داره، یه پدیده این جهانی است. همه اون چه که ما امروز به عنوان دین اسلام داریم یک باره و توسط پیامبر اسلام و توسط ائمه شیعه برای شیعیان ایجاد نشده. کسانی که میخواستن نهاد دین رو بر اساس تقدس فراعقلی تأسیس بکنن یه نظریه عجیب و غریبی مثل نظریه معصومیت رو شکل دادن. بحث گناهی هم که امروز مطرح میشه، یا خطا یا اشتباه، اینها رو با تصور امروزین میان و سوار میکنن بر اسلامی که 1400 سال پیش مطرح بوده. نکته دوم این که دین تا حدی که امروز ادعا میشه در صدر اسلام چنین آسمانی و مطلق نبوده. این توهمات الهی بودن مدام بر هم در دوره‌های مختلف به نظر من افزوده شده. نکته سوم این که ما در چارچوب مشاهدات روزمره و عقلانی و علمی ابر انسان یا فرا انسان نداریم که مبرای از خطا و گناه و سهو و اشتباه باشه. نکته چهارم این که گفته های متون دینی در باب طبیعت رو اگر ما نگاه بکنیم مبتنی است بر طبیعت شناسی دوران پیامبر. طبعا انسان شناسی اون دوره هم در نگاه به انسان تأثیر خودش رو میگذاشته. اگر به انسان شناسی امروز نگاه بکنیم آدم ها رو نمیتوانیم مبرای از خطا و گناه و اشتباه بدونیم. یک امر تقریبا غیر ممکنی هست. و نکته پنجم این که فهم کاملا خلاف عرفی رو بالاخص شیعیان از مقدساتشون عرضه میکنن، کسانی که حتی دوچار سهو هم نمیشن، یعنی یک نوع تقویم الکترونیکی با دستورالعمل‌های متضمن اجرای 100% تعبیه شده بوده در ذهن پیامبران و ائمه که اونها رو حتی از سهو هم مبرا میدونسته، این چندان با واقعیات به نظر من همخوانی نداره.
آقای خدمتی، صحبت‌های آقای محمدی رو شنیدین. من در پایان برنامه از شما میپرسم در واقع که فکر میکنید در نهایت باور به اینکه پیامبران حالا در دیدگاه شما معصوم هستند و دارای عصمت هستند چه کمکی میکنه به مؤمنان و باورمندان به این دیدگاه؟
اگر بنا شد پیامبران معصوم نباشند از خطا، حرفهایشون فاقد اعتباره. چطور میشه که ما نسبت به عصمت پیامبران شک داشته باشیم، به حرفهاشون رو باور کنیم؟ عصمت در مسئله تبلیغ همین فایده رو داره.
من آقای محمدی به عنوان آخرین پرسش این برنامه با شما این رو مطرح میکنم. اینطور که آقای خدمتی گفتن، در حقیقت کارایی بحث عصمت در مورد پیامبران پذیرش صحبت‌های اونها هست و در حقیقت نوعی کمک به خود پیامبران هستیم. بحث عصمت، من پرسشم متمرکز به این هست که چه کار کردی برای جامعه امروز مسلمانان میتونه داشته باشه که باور داشته باشن به اینکه پیامبر اسلام عصمت داشته، از معصوم بوده و از گناه بری بوده؟
به نظر من این نظریه معصومیت 4 کارکرد بسیار مخرب برای جامعه مسلمان در دوران اخیر داره. کارکرد مخرب اولش این که در نظر گرفته بشه خصائص فرا انسانی برای افرادی خاص، اینکه این مقدمه بر ساختن اشرافیت، جامعه طبقاتی و امتیاز ویژه برای اقشاری است که خودشون رو به اونها منتسب میدونن، مثلا با تعلق به خانواده سادات یا رهبری موروثی. کارکرد مخرب دوم اسطوره سازی است از رهبران دینی برای مقدس جلوه دادن و بستن در انتقاد و نقد از دین و رهبران دینی است. کارکرد سوم اینکه نهادهای دینی جامعه دینی رو کاملا بدین طریق به صورت توده‌وار و موموار شکل میدن، جامعه‌ای که به راحتی میشه اون رو مهندسی کرد. نظریه‌هایی که تقدس ساز هستن این امکان مهندسی رو بالا میبرن. و کارکرد چهارم این که در میان دو رهیافت مداراجویانه و غیر مداراجویانه در میان اهل ادیان که هر دو وجود داره، تقدس سازی و ابر انسان سازی و معصومیت و طهارت سازی بیشتر به کار نظریه های غیر مدارا جویانه میاد تا به کار نظریه های مدارا جویانه.
بسیار سپاسگزارم. مجید محمدی و عبدالفتاح خدمتی در این بحث با تابو این هفته همراهی کردید. از شما که با این برنامه همراه بودید هم ممنونم. تابو رو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، برای ما کامنت بگذارید و درباره برنامه نظر و پیشنهاد بدید. تکرار این برنامه رو میتونید جمعه ها 11 صبح و چهارشنبه ها 10 صبح به وقت خوب شما در میاد.